أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیات شریفه قرآن در آیات قصاص بود و آیه شریفه 178 سوره بقره و 179 سوره بقره را مورد بحث قرار داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الباب را توضیح دادیم که آخرین واژه‌ای که موند که واژه الباب بود. گفتیم الباب جمع لبه و لب به معنی عقله و حقیقتاً لب به معنای اون خالص شی و مخ شی را میگن. لب لب به مطلب را در فارسی میگیم بگو، یعنی اون حقیقت و چکیده و اون خلاصه و عصاره مطلب را بگویی رو میگیم لب. و در کتاب های لغت لب به معنای عقل آمده. لبیب یعنی ذو لب، یعنی صاحب عقل. لبیب و عاقل به یک معناست اگر ما ترادف را قبول کنیم. بعضی ها مثل مثلا حکیم ترمذی از قدما که در 285 میگن فوت کرده، صاحب نوادر الاصول، کتاب حدیثی است در واقع، روایات را جمع آوری کرده و حکیم بوده در ترمذ. حکیم ترمذی از کسانی است که ترادف در لغت را منکره، میگه شما به حقیقت لغت نرسیدید، لغوی محض نشدید و الا ترادف را قبول نمی کردید. هر لغتی با لغت دیگر یک فرق داره. لبیب، عاقل و لغت‌های دیگه هم هست که اینا به معنای عقل، عاقله. در کتاب تحف العقول من یادم میاد که از امام صادق علیه السلام یک روایتی رو نقل کرده بود که در اون روایت یک کلمه دیگر هم به جای کلمه لبیب به کار رفته بود و شاید در خود قرآن هم باشه. مثلا در قرآن کلمه نحیه هست، نحیه باه حب هست، اول نحا، نحیه یعنی عقل. ناهی و نهی به خاطر اینکه از عقل خوبی برخورداره و میتونه در حقیقت جلوی گناهان و جلوی خطاها را بگیره ازش تعبیر میکنن به نحیه. پس ببینید ما عقل داریم، نحیه داریم، لب داریم. جمع نحیه میاد نحا، مثل جمع عروه میشه عراه. جمع لب میاد الباب، از لب مشتق هم ساخته میشه لبیب یعنی عاقل. عقل هم که دیگه به جاش محفوظه و مشخصه. تازه لب را اخص از عقل دونستن و لذا راقب اصفهانی میگه العقل الخالص من الشوائب، عقلی که خالص از شوائب باشه. حکیم ترمذی منکر ترادفه و همینطور یکی از بزرگانی که بعد از حکیم ترمذی آمده، ابو علی فارسی. ابو علی فارسی این شخصیت بزرگ و ممتاز که من اسمش را اینجا دقیق نوشته بودم و سال فوتش را نوشته بودم، ایشان دوستان عزیز کتابهای گوناگونی داره و قبل از مرحوم شیخ طوسی بوده. ولذا بزرگان ما بسیار از آرا و نظریات ابو علی فارسی استفاده کردند. من اون کاغذی را که درباره ابو علی فارسی نوشته بودم اگر پیدا کنم دم دست باشه براتون بخوانم دوستان عزیز، که ابو علی فارسی یکی از آرا و نظریات مهمش اینه که ما در لغت عرب، ببخشید، او گفته مجاز نداریم، مجاز نداریم، ترادف را نه، ترادف را حکیم کرمزی و بعد بعضی از علمای دیگر مثل ابو هلال عسکری و مثل مرحوم نوه سید نعمت الله جزائری، اینا منجر شدن که به فروق اللغه قائلن ترادف را. حالا ما در درس‌های فقه اللغه انشاءالله شاید این هفته که دو سه جلسه تدریس کنیم و بتونیم به جایی برسونیمش، بعد وارد ترادف بشیم دیگه، از بحث مجاز و حقیقت بریم بیرون وارد ترادف بشیم. اونجا من مدعیان در واقع کسانی که منکر عرض حرمت شریفه با سعادت شما که ترادف شدن رو یا منکر مجاز شدن رو باز در درس فقه اللغه انشاءالله خواهم گفت. اینجا کاغذاش آماده کردم و نظریه مرحوم حاج رضا اصفهانی رحمت الله علیه صاحب بقایت الاذهان را هم که خیلی نظریه مهمی است در باب انکار مجاز قائم بود. پس ببینید دوستان عزیز، ما یک عقل داریم، عقل لب با عقل فرق می‌کنه، عقل خالص من الشوائب. در یک حدیثی در تحف الاول هست که امام علیه السلام فرق میذاره بین کلمه لبیب و بین کلمه عاقل. لبیب را یک عاقل خالص میدونه، امام فرمایش امام صادق من الان یادم نیست و عرض خدمت شریف با سعادت شما بعضی وقتا یک نکته را می‌نویسیم، منتها ممکنه زمان درس در اون دم دستم نباشه، فراموش شده باشه، ولی نهایتا همین. دوستان عزیز، من عبارت راغب اصفهانی رو دارم اینجا، میگه و سمیه به ذالک، چرا لب را لب نامیدن، یعنی عقل را لب نامیدن، لکونی خالص ما فی الانسان من معانیه، چون خالص ترین چیزی که در انسان وجود داره از امور معنوی عقل، کل لباب و لب من کل شی، لباب و لب از هر چیزی استعمال میشه. ما الان در کتابخانه مراجعه کنیم در لابلای کتابها کتابی داریم به نام اللباب. اللباب یعنی او خالص، تفسیری است از یک مفسر حنبلی قرن هشتم به نام اللباب فی تفسیر الکتاب. ببینید این همین در باب، بعضی ها گفتن ما زکا من العقل، چیزی که از عقل تزکیه شده باشه، یعنی پاکیزه شست و رفته عقل رو میگن لب. پس آقا این فرق است بین لب و بین عقل. میگم دیگه، حکیم ترمذی که صاحب نوادر الاصول هست خیلی اصرار داره و بگه که آقا بین لغات فرقه. ابو هلال عسکری از علمای ادب خیلی اصرار داره بگه بین لغات فرقه. مرحوم سید نعمت الله، نوه سید نعمت الله جزائری، سید نورالدین جزائری، کتابی داره با عنوان فروق اللغه، اینا میگن نه. لذا راغب اصفهانی میگه فکل لبن عقلن ولیس کل عقل لبا، هر عقلی لب هست، هر لبی عقل هست، ولی هر عقلی لب نیست. و به همین جهت هم هست که خداوند متعال برخی احکامی را که جز عقول خیلی کار کشته، عقول مزکا، عقول تزکیه شده اونها را درک نمی کنه، از اونها تعبیر به اولل الباب کرده. خداوند در سوره بقره در آیه 269 کلمه اولل الباب را به کار برده. ببینید اونجا چه ظرافت هایی، اینجا هم ظرافت مطلب سر چیه؟ ظرافت قصاص را کی می فهمه؟ اولل الباب در آیه 269 هم من بیارم براتون بخونم، آیه 269 که خداوند متعال کلمه الباب را اونجا در یک جای مخصوصی به کار برده، در یک جای مخصوصی اولو الالباب. آیه شریفه فرموده نگاهی یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرم کثیرا. این آیه در سوره لقمان هم آمده، لقد آتینا لقمان الحکمه و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرم کثیرا. اون تا اینجا این کلمه رو داره خود آوندی اون تال میفرمون و ما یذکر الا اولو الالباب، متذکر نمیشود مگر صاحبان عقل گرایند و عقل خالص. هر عاقلی هم باز بی مطلب نمیرسه، هر عاقلی هم بی مطلب نمیرسه. پس ملاحظه داری دوستان عزیز نگاه کنیم چطور دقیقه لاب با عاقل فرق میکنه، لب با نهیه فرق میکنه. نهیه از این جهت که نهی میکنه انسان را، یعنی انسان را باز میدارد به عقل انسان میگن لب، به عقل انسان میگن لب. پس ببینید اینا در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما که معلومه که از همون خلوص و چکیده لبا بکل شیئن و لب بکل شیئن ای خالصی، یعنی خلصش. و به همین جهت هم هست دوستان عزیز جمله‌ای هست که در انسان در مقام حج که قرار میگیره و میشه حاجی، اونجا میگن آقا شما باید بگی لبیک لبیک. خب لبیک یعنی چه؟ مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه 1120 فوت کرد، ایشون دو تا شرح بر صمدیه داره، یکی به نام شرح کبیر که معروفه به عنوان الحدائق الندیه، الحدائق الندیه یعنی در واقع باغهای سرسبز، و یکی با عنوان الفرائد یا الفریده، الحدیقه الفریده. حالا من دقیقا یادم نیست، تو مدرسه نواب تو اتاقم دارم شرح این شرح را، هم اون اولی رو تبع حجری رو همین دومی رو. مرحوم سید علی خان مدنی دوستان عزیز در کتاب الحدائق لبیک رو میگفت در اصل تثنیه لبین بوده، و تثنیه در اینجا دلیل تکراره. میگیم مثلا فرض بکنیم کرتین در قرآن آمده یعنی کرات، گویی تثنیه به معنای جمع استعمال میشه، لبیک و کرتین به معنای جمع. نکته ای که وجود داره اینه که لبیک چرا منصوبه؟ میگه خب مفعول مطلق است برای یک اولب بلک البابه. خب اولب بلک البابه یعنی چه؟ بحث سر همین جاسا که علب یلب و الباب، لب از همین ماده هست دیگه، یعنی از ماده لب یلب و از ماده علب یلب و. حالا دوستان عزیز ما وقتی که به لغت مراجعه میکنیم، وقتی که لغت را بررسی می کنیم، علبه به معنای اقامه است، یعنی وقتی که انسان در یک جای مستقر می شه و پا بر جا می شه، عرب تعبیر می کنه لبه بالمکان، علبه بالمکان. خب علبه بالمکان در اونجا یعنی چه؟ یعنی پای بایکوت شد، یعنی کسی که دیگه در اونجا بایکوت می شه و تکون نمی کنه. ولبلک البابین یعنی من در مقابل تو دوست خدای متعال من دیگه بایکوت شدم، بندگی من ثابت شده. البابن بعد الباب، اقامتن بعد اقامه، اجابتن بعد اجابه. اینا همه حرفای لبیکه هست که در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که نظر من اینه که فقط به تو من معتقد، این منصوب است بنابر تأکید، یعنی میخواد تأکید رو برسونه. پس بنابر این دوستان عزیز روشن شد که این مطلب را که میگیم. الان من موجم الوسیط رو باز کردم، شما کلمه لب را آوردم، اللب من کل شیئن خالصه و خیاره. میگن لب الجوز، لب اللوز، ما فی جوفی. بعد العقل جمعش الباب و اللب، علب میاد، البته علب میگه در شعر بیشتر میاد در واقع. ببینید دوستان عزیز، پس
لباب هم چیه؟ لباب هم به همین معناست. لباب و کل شیء ای خالص و کل شیء. یقال فلانون لباب و قومهی، اون لباب الجوز، لباب اللوز، یعنی اونی که در اندرونش هست. در واقع عرض کردیم اللباب فی تفسیر، یعنی من خالص مطالب تفسیری رو در واقع چی میخوام برای شما بگم. لب بالمکان و لب بالمکان یعنی ملازم شد، یعنی مستقر شد، یعنی در واقع در اونجا دیگه پابرجا شد، اینا ریشش روشن شد. پس بنابراین خداوند متعال میفرماید یا اولی الالباب ولکم فی القصاص حیات، یا اولی الالباب لعلکم تتقون. تتقون را دوستان عزیز ما در درس های گذشته هم به مناسبت آیات شریفه یا در سوره تقابون بود بررسی کردیم. تتقون باب افتعال از ماده وقایقی، وقایقی به باب افتعال برده میشه، به باب ثلاثی مجرد استعمال میشه و اتفاقا در ثلاثی مجرد دو مفعولی، وقا یقی وقایتن، وقایه مستره. الان از یک کتابی نام بردم به نام وقایت الاذهان مرحوم آقا رضا اصفهانی، که اتفاقا ایشون از کسانی است که منکر نظریه وقوع مجاز، میگه تمام استعمالات حقیقته، منتها چه نوع حقیقت؟ آیا حقیقت به معنای حقیقی یا حقیقت ادعایی که مثلا سکاکی ادعا میکنه؟ آقای اصفهانی حتی بیشتر از سکاکی هم ادعا میکنه، سکاکی فقط در باب استعاره ادعا میکنه، ولی ایشون در مجاز لغوی و در مجاز عقلی مطلقا معتقد است که استعمال، معتقد است که اینا همه حقیقت هست. یعنی اونقدر انسان پیشرفت میکنه وقتی که میگه رأیت و اسعدن و داره از اسد از اون طرف مقابل خودش تجلیل میکنه که کأنه اسد، اسد حقیقی شده دیگه. به هر حال دوستان ببینید، لقایت الاذهان یعنی بازداشتن ذهنها. در قرآن داره میگه وقاهم الله شر ذلك اليوم، دو مفعولیه، وقایقی دو مفعولیه، خداوند نگه داشت اونها را از شر اون روز یعنی روز قیامت. اتقایتقی هم که در قرآن زیاد استعمال شده، مصدرش تقواست و تقوا ابدال از وقواست، مثل تترا که در قرآن استعمال شده و ابدال شده از وترا. ابدال عبارت از این است که ما یک حرف را بر می داریم، یک حرف دیگر همونجا می گذاریم، و این سماع محضه، قاعده قیاسی نیست. فقط در ابواب افتعال و تفاعل و تفعل ابدال قیاسی. 11-12 حرف هست که اینا اگر فاعل فعل باب تفعل و تفاعل باشن، مثل ز، مثلا تزمله را میگیم مزمل، تزمله، ازمله، یزمل و مزمل. مثلا صدقه را میگیم صدقه، یصدق و مصدق. مثلا ثقله را میگیم اثاغله، یثاغل و اثاغل، تثاغل، اثاغل تو مدلعرز. اینا در قرآن استعمال شده. باب افتعالش هم همینطور، باب افتعال. مثلا ذکره میشه ازدگهره، بعد میشه ازدکره، بعد میشه ادکره، سه تا. هل من مدکر، سه تا استعمال داره. هل من مذتکر، هل من مذدکر، هل من مذکر، هل من مدکر، چهار استعمال داره. این قیاسیه. پس ابدال حروف دوستان عزیز در باب افتعال، در باب تفعل، در باب تفاعل قیاسیه، در اون مواردی که حروف خاص وجود داره. مثلا گفتن آقا در باب افتعال اگر دال و زال و ر و ز باشه، تا یه باب تبدیل میشه به حرف دال یا حرف زال. در باب افتعال یه قاعده دیگه هم هست، و اون قاعده اینه که اگر فاعل فعل واو باشه، مثل وقا، مثل وعده، مثل وسعه، مثل وقاعه، اینا جایزه که ما واو را تبدیل به تا بکنیم، و در تای باب ادغام بکنیم، لذا میشه وقا اتقا، وعده میشه اتعده، وسعه میشه اتسعه، و وزعه میشه اتزعه. لازم بفرمایید. پس قاعده این شد که وقایقی میگیم اتقایت تقی یا بله فتقو. این ابدال است و این ابدال قیاسی است. ابدال در ثلاثی مزید باب تفاعل، باب تفاعل، باب افتعال قیاسی است، اما ابدال در سایر موارد سنایی است. بنابراین اگر یک حرفی تبدیل به حرف دیگر شد، احد وحد بوده، ارث ورث بوده، میراث موراث بوده و کلماتی از این قبیل، اینها همه ثلاثی سمایی هستند و ما باید از لغت عرب بشنویم. تقوا وقوا بوده، تترا وترا بوده. خب یا فتحو یا اولی الالباب و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. آیه شریفه رو من لعلکم تتقون، شاید شما باشد که تقوا پیشه کنید. ما دوستان عزیز تا اینجا واژگان را الحمدلله در این دعای شریفه بحث کردیم و به خوبی روشن شد که واژگان این آیات شریفه در حدی که وقت داریم و دوستان خسته نشن، به الا ما هر واژه‌ای رو هنوز بیشترم میتونیم در واقع دنبالش بریم و در مباحث لغوی قرآن پیگیری کنیم. به قول یکی از بزرگان فهموده بود در مباحث لغوی قرآن و مباحث نحوی قرآن، نحوی بودن کافی نیست، باید آدم محوی بشه. محوی یعنی محو بشه در اینها، در اون ظرافت‌های لغات. شما الان ملاحظه فرمودید در واقع که چقدر بین کلمه لب و بین کلمه عقل و بین کلمه مثلا فرض بکنیم که نخیه، که هر ستم در قرآن استعمال شده، یا اول الالباب داریم، عقل داریم و همینطور کلمه اول نها داریم، ولی خداوند متعال هر کدوم را در جای خودش استعمال کرده و این نشانه این است که ظرافت های لغت در مباحث لغوی خیلی مورد توجه بوده و در قرآن مراعات شده. حالا برمیگردیم به صدر آیه شریفه و ببینیم ترکیب آیه شریفه چطوریه دوستان عزیز، تا بعدم باز نکات بلاغی مختصری را مخصوصا در باب آیه شریفه و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب که نکات ظریف گوناگونی را تا 11-12 نکته در تفسیر فخر رازی ذکر شده. اگر آدم دقت کنه همه تفاصیل رو بررسی کنه، نکات فوق‌العاده است. یا الذین آمنو، دوستان عزیز من بارها به رفقا گفتم در کتاب متول که متاسفانه الان خونده نمیشه، ولی من تهران رفتم دیدم آقای پروفسور مهدی محقق یک اطلاعیه زده بودن که ایشون آقا متول تدریس میکنن، اونم در کجا؟ در مرکز نخبگان کشور. به این نشانه این است که پروفسور مهدی محقق که بعد از 60-70 سال تحقیق و تدریس در دانشگاه های کانادا و لندن و مالزی و تهران و اینا، دوباره برگشته به اون اصل و اساس که آقا ریشه و اساس همه اینها برمیگرده به بلاغت و فصاحت که باید از متول و امثال اون فهمیده بشه. به مرحوم شرف الدین عاملی فرمودن آقا شما چطور چنین بلاغت و نثر زیبایی دارید که با شیخ سلیم البشری مصری میتونید مقابله کنه نثر شما؟ خب اولا توجه داشته باشید مرحوم شرف الدین عرب بوده، عرب ها نوعا 20-30 سال از ما جلوی هم. ما هر کارم کنیم کم افرادی پیش میان که در ادبیات عرب مثل عرب ها میشن. او دیگه افرادی مثل مرحوم علامه اردوبادی که متن القدیر را ویراستاری کرده و نوشته، اینا عدد کمی هستن، انگشت شمار. ادیب های بزرگ اگرچه از فارس بودن، ولی اینا تو محیط های عربی بزرگ شدن. ببینید دوستان عزیز توجه داشته باشید، مرحوم شرف الدین عاملی عرب بوده، عربان نوعا از ما طلبه های فارس 20 سال جلوترن در واقع. به قول مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه یک جمله ای داره که جمله خیلی عجیبی هم هست، از در یکی از رساله های خودش میگه که بله، میگه اجتهاد به عجم، خلاصه اینا ادبیاتشون هیچ وقت اونطوری که باید شاید پیشرفت نمی کنن و ادبیاتشون قوی نمیشه. خب مرحوم شهید شخصیت بزرگی بوده در واقع، این مرحوم شهید منظورشون این نیست که یعنی هیچ ادبیات یاد نمیگیرن، در واقع یعنی ادبیات طبیعتشون نمیشه، تتبع به قول مرحوم آقا رضا همدانی. یک جمله ای داره در واقع مرحوم در وقایت الاسهان، من این جمله را دیدم، ببینید مرحوم رضا اصفهانی رحمت الله علیه در صفحه 515 وقایت الاسهان این عبارت را نقل میکنه از شهید ثانی، میگه ابعد الناس عن الاجتهاد العجم. بعد آقای اصفهانی میگه آقا مرادی ایشون این نیست که یعنی در واقع نسبی عجم باشن، نه، کیف و معظم علوم العربیه تؤثر عنهم و اکثر علماء الدین منهم. منظور شهید این نیست در واقع، چطور میخواد مرادش این باشه که یعنی عجمها فارسها دیگه چی یاد نمیگیرن، نه، در حالی که بزرگترین شخصیتهای دینی اسلامی از عجم هست، بزرگترین شخصیتهای ادبیات عرب مثل سیبوی از عجم هست، بل یورید، مراد مرحوم شهید ثانیه، یعنی من له العربیت و تقبع، خودش رو به عربیت میزنه ها، یعنی ما طلبه های فارس هر کارم کنیم خودمون رو به عربیت زدیم، لا طبیعتون، این طبیعت ما نمیشه عربی، و تکلفون، خودمون رو به مشقت میندازیم، لا قریحتون، قریحه نمیشه. صفحه 515 و قایات سلعصها. این کلمه رو هم دوستان عزیز اونجا دوستانمون در مؤسسه آل‌بیت آدرس نداده بودن چون پیدا نکرده بودن، ولی مرحوم شهید ثانی در یک رساله‌ای در باب فقه که در مجموعه رسائلشون به مناسبت فقه الحدیث یک حدیث میگه آقا عربیت خیلی نقش داره در این که واقعا او ظرافت کلام معصوم را آدم بفهمه، بلا زمخشری خودش عجم بوده که بزرگترین بلاغت قرآن را آشکار کرده. نگاه کنید، یا یلذین آمنو در متول میگه آقا آیا اینجا از باب التفاته که التفات یکی از نکته های مهم بلاغی است؟ میگه نه، اینجا باب التفات نیست، چون ما از نظر قواعد عربی دو وجه جایزه، هم میتونیم بگیم یا یالذین آمنو، هم میتونیم بگیم یا یالذین آمنتم. خود تفتازانی مگر عجم نیست؟ میر سید شریف الدین جرجانی مگر عجم نیست؟ عبدالقاهر جرجانی مگر عجم نیست؟ خب اصول و قواعد و استوانه های فصاحت و بلاغت عرب جرجانی و زمخشری و میر سید شریف الدین جرجانی و سعد الدین تفتازانی و سکاکی و خطیب قزوینی و نگاه کنید همه شون عجم هم. ولی اینا براشون عربیت طبیعت شده، یعنی اونقدر کار کردن که دیگه محوی شدن، به تعبیر اون استاد بزرگوار محوی شدن، نه نحوی، محوی. دوستان عزیز، یا یالذین آمنو، آمنتم هم درسته چون خطابه، آمنو قرآن همیشه برمیگزینه، لذا میگه یا یالذین آمنو، آمنو. شما قبلا ایمان آوردید ولی دوباره تجدید نظری بکنید، ایمان بیارید باز. دو بار جایزه، هم جایزه ما آمنتم بگیم به اعتبار معنا چون معنا خطابه، هم جایزه ما به ظاهر لفظ نگاه کنیم چون موصول حکم اسم ظاهر را داره و اسماء موصوله که حکم اسم ظاهر را داره در حکم غایب هم. لذا زید حاضره الان اینجا، شما میخواید بگید زید که الان حاضره پیش شما ایستاد، میتونید بگید زید قمته، میتونید بگید زید آمن. در کتاب محذب که ما این محذب مرحوم آقای معصومی را چندین بار به جای مغنی تدریس کردیم، مغنی باب رابع را مخصوصا من 15 بار تدریس کردم، اونجا دوستان عزیز مرحوم آقای معصومی یک شعر میاره در واقع که در اون شعر دقیقا همین مسئله خطاب و غیبت درش مراعات شده. شعرش اگر من یادم بیاد که در المحذب بود این بود که بله ارسومت شریفا. بله خیلی خوب، شعرش یادم نیومد، در همون صفحات اول از محذب بود. حالا من برم نبواب باز اونجا تو اتاق محذب رو دارم دیگاهی تشکیل دوبارهی میکنم یادم بیاد. یا یلذین آمنو، لذا در کتاب متول در بحث التفات تفتازانی میگه این از باب التفات نیست، چون قاعده نحوی دو وجه جایز، توسعه در قاعده نحوی است نه مصداق برای قاعده بلاغی. یا ای الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القصاص، نوشته شد بر شما قصاص. کتب قرآن در جایی میخواد تعبیر به کتبه میکنه، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم، که یک امری مفروغ عنه باشد، یعنی حکم دیگه که انهو خداوند متعال فرموده اولا صادر شده، ثانیا به مکلف رسیده و ثالثا مکلف رو انجام داده. کتب قطعیست، راه برونگر برون رفتی نداره. کتب علیکم القصاص، مثل این که مؤمنین و مخاطبین با آیه شریف این مطلب را عمل کردن، عمل کردن، مخصوصا جمله خبریه ماضویه میاره، نمیگه یکتب علیکم، ماضویه یعنی که انهو انجام شده، انجام شده، خطاب آمده، انشاء شده، خطاب آمده و مکلف هم انجام داده. این نکته بلاغیه. کتب علیکم السلام. پس اولا چرا لفظ کتب را آورد؟ چون تثبیت، تثبیته. چرا به صیغه ماضی آورد؟ چون کنده اون انجام شده و در حقیقت محقق شده. کتب علیکم القصاص، قصاص نایب فاعل برای کتبه. القتلا فی القتلا، یعنی در باره کشته ها، فی ظرفیته ولی ظرفیت مجازی است، و قتلا گفتیم جمع قاتله، فعلا جمع وصفی میاد که دانه بر عیب و مرزه، مثل قاتل قتلا، حالک حلکا، مریض مرزا، جریح جرحا، قتیل قتلا، قتیل قتلا جمع قتیل قاتل بر دوتا. ببینید الحر بالحر، باز تفصیل میده، کتب علیکم القصاص فی القتلا، این مجمل ذکر شد، تمام کشته های یک حکمی برای شما هست. آقا یادتون میاد یکی از مواردی که در بلاغت ذکر میکرد که کمال اتصال وجود داشت، میگفت اونجا دیگه واو نمیاد، کمال اتصال، کمال انقطاع، اگر کمال انقطاع باشه، کمال اتصال باشه، دیگه واو نمیاد، واو نمیاد، و به صورت دو جمله جداگانه نوشته میشه، چون اینا در واقع یک جمله هم، الحر بالحر داره عطف بیان میکنه، بیان میکنه. پس اجازه بدید من این جلسه رو اینجا تمام کنم، جلسی بعد رو انشاءالله خدمت دوستان ارائه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.